با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما همراهان گرامی، دعوت میکنیم شنونده بازخوانی داستان کوتاهی باشید از بهرام قلاوند با نام مسافر. خیز بر می دارد و چالاک روی اسب می جهد. اسب رم می کند و او دست در یالای اسب برده رها نمی کند. شیه اسب تا فراسوی ذهنش پیش می رود. اسب راهی می کند و اسب روی بر می گرداند و به دور دست خیره می شود. هنوز می تواند در اعماق افق حاله سفیدی را که بی محابا پیش می تازد ببیند. ناشیانه لگدی بر اسب می زند. اسب به تاخت از دره عبور می کند و خطی سفید بر جای می گذارد. آرام می نشیند و باز در دور دست حاله را می بیند. تیزی خنجری را در قلبش حس می کند. لگدی دیگر بر اسب می زند. اسب دیوانوار می جهد. از فراسوی ذهنش چیزی حس می کند. آوازی است شاید. قد راست می کند. حاله سفید، اسبی زیبا، پاهایش خیزرانی که تا برای آسمان می رسد و او ناگاه شنید کسی او را صدا می کند. اندیشید رویایی است. اما او بود. همان اسب. حجم عظیمی بر حنجرهش سنگینی می کرد. گویی قرنها سکوت بود و فاصلهش با او شاید به بلندای یک خیزه اسب. دستایش را به سوی او می گشاید و به پهلوی اسب می زند. اسب دیوانوار به سوی اسب دیگر بال می گشاید و سوار می ماند با دسته یال در دست نشسته بر سبزه های حاشیه تپه. چشم به افق دوخت. جایی که دو آله زیبا هرچه بیشتر پیش می رفتند و او هرچه بیشتر از آنها دور می شد. دو سیاهی از آن سو پیش می آمدند. از پس پرده زخیم مه به زحمت می شد تشخیص داد که چه هستند. شاید راه گم کردگانی در جستجوی کورنا یا شاید اسب سوارانی که اسبهایشان رم کرده و اینک سوارانی هستند جامانده در پی راهی و جایی. یا علی مدد. علی روی برگرداند. همه روی برگرداندند. نگاهشان چشمهای دو تازه وارد را نشان می گیرد. پیرمردی روستایی با عصای رنگ رو رفته و دیگری جوانی زیباروی با چفیهی برگردنی کشیده. جسم آهنین که بر در و پیکرش نگاههایی پر از استراب سنگینی می کرد به راه افتاد و چندی بعد دل جاده را به تک می شکافت. پیرمرد جسم نحیف خود را روی صندلی انداخته بود و با انحنای عصایش ضرباتی بر کف اتوبوس می نواخت. صدای سم ضربه های اسب را می داد. اما علی به او نگاه نمی کرد. به جوانی نگاه می کرد که برگردنش چفیه سفید بسته بود. لحظه ای بود که می اندیشید این جوان برایش آشناست. چشمایش آشنا بود. بسیار آشناتر از آن چیزی که می اندیشید. این چشم‌ها به چشمایی می‌مانست که مدت‌ها علی در التهاب آن بود و اسب میشد گفت چشمایش بیشباهت به چشمای اسبی که از کنارش گذشته و صدایش کرده بود نبود، همان حاله سفیدی که هنوز هم در هفت بند ذهن خیش صدایش را میشنید و بعد تنهایش گذاشته بود و او از خواب جهیده بود و باز رویای دیگر بود و حاله سفیدی دیگر و اینک میاندیشید رویاییست چشمای او یا واقعیت. نمی دانست چه بگوید. بپرسد که هستید؟ اندیشید می داند اما نمی دانست. و چشمها؟ می بایست این را می پرسید. از آن حقیقت می بایست پرده بر می داشت. واقعیت بود این یا خیال؟ حاله سفید را شما هم می بینید؟ خوشه پروین است. می گویند نشانه خوبی است برای پیدا کردن راه در شب. در شب؟ نشانه های دیگری هم هست. دوبه اصغر، دوبه اکبر و البته ستاره قطبی. و شما؟ من خوشه پروینم. و میخندد، چه ریز و زیرکانه، گویی میاندیشد صدای خندهش را کسی نمیشنود. علی گر میگیرد، میسوزد و به چشمای رویایی او خیره میشود. این همان چشماست و همان نگاه، مثل همان حالهی که مرا بیدار کرد و تنهایم گذاشت. حتی اسمش را هم مثل او به من نمیگوید. با او گرم میگیرم و دیگر کمتر از نامش میپرسم. از همه چیز صحبت میکند. از آسمان، از جاده، از مرگ، از دریا و جبهه. چند ماه جبهه بودی؟ میگوید چند ماه. میدونی درخت سیب کی شکوفه میده؟ میدانست و نمیدانست او چه میخواهد بگوید. آخرین باری که شکوفه های سیب رو دیدم، باغ پر بود از عقاقی و کبوترهایی که بی‌محابا بر فراز من بال می زدند. نگفتید؟ و آن روزا روزایی بود که مادرم می گفت مثل شکوفه سیب هستی. روزایی بود که دست در دست بچه ها کارم را انباشته بودیم. صفامون رو چیزی نمی تونست وصف کنه. می دونی چند سال شکوفه سیب ندیدم؟ شاید به یه قرن برسه. نگفتید شما کی هستید؟ من شکوفه سیبی هستم که هنوز در آینه هم خوب خودم رو ندیدم. شما شاعر هستین؟ من که از حرفاتون سر در نمیارم. شاعر؟ مردم همه شاعرن. حرفاتون بوی عطر تازه‌ای میده. گویی به تازگی در باغی بودین. بوی عطر نارنج میدین. راستی نگفتین تو این شب تاریک تو این بیابون چه میکردین؟ و این آخری را دیگر بر زبان نیاورد. به او نگریست. یک لحظه نگاهشان به هم گره می‌خورد. علی به هراس می‌افتد. چیزی در دلش سقوط می‌کند و ترس در پس چهره‌اش آشکار می‌شود. شاید او نباشد. اما اگر باشد چه؟ دیگر آبرویی نخواهد ماند و دیگر حرفی نمی‌ماند که علی هر لحظه انتظار آن را داشت تا جوان آن موضوع را پیش بکشد. اگر می‌پرسید شاید می‌گفت شما اشتباه گرفتین. من اون نیستم که شما فکر میکنین. و یا شاید میگفت من چیزی به خاطرم نمیرسه. شاید اینطور بوده. اما به جوان دروغ بگوید؟ نه، نمیتوانست. بین او و جوان هیچ اختلافی نبود. چیزی در درون علی به او نهیب میزد که گذشته ها را به روی خودش نیاورد و آن را رویایی بپندارد و چیزی دیگر که میگفت این رویا واقعیت است. گویی درون علی پر بود از شهاب‌هایی که هر لحظه ذوب می‌شدند و فرو می‌ریختند. نمیدانست با او در مورد چه چیزی داشت صحبت میکرد. سیل کلمات بود که از دهانش بیرون میریخت، اما این او نبود که صحبت میکرد. چه اگر او بود، حداقل چیزی از گفتهای خودش را میشنید، ولی این او نبود. او مرده بود سالها پیش، و این دیگری علی بود که بر جای او نشسته بود و مجبور بود تاوان اشتباهای گذشته او را بدهد، اویی که دیگر وجود نداشت. او نسبتی با شما داره؟ نه، نمیشناسمش. اونم از اتوبوس قبلی جا مونده بود. همین. فکر میکنین چقدر مونده تا به حرم برسیم؟ انشالله قبل از نماز صبح میرسیم. جوان چیزی از علی نپرسیده بود و علی که اینک رفته رفته به خواب میرفت با خود میاندیشید چرا جوان با او اینطور رفتار میکند. گویی اصلا او را نمیشناسد. اما علی میدانست که خوب میشناسد. چشمای جوان همه چیز را میگفت. همچنان دسته یال در دستایش کنار تپه منتظر نشسته بود و با سبزه ها بازی میکرد. در خود فرو رفته بود که صدایی شنید. استراب در تمام وجودش رخنه کرد. سر برگرداند و به بالای تپه نگریست. اسبش بود. بر بلندای تپه ایستاده بود. خیز برداشت. به اسب رسید. چهره اسبش میتابید. پریگونه چون آفتاب. آرام بر اسب سوار شد و به تاخت پیش رفت و بعد پرتگاهی بود عمیق. اسب بال گشود و سوار یالها را در هوا رها نمود. اسب به آن سوی پرتگاه رسیده بود. چشم گشود. بیشتر مسافرها بیدار بودند. جوان هم بیدار بود و به پیش رو می نگریست. نور کمرنگی در کنج آسمان جا گرفته بود. سنگ‌های کنار جاده، خانه‌ها و درخت‌ها به سرعت از برابر چشمان او می گذشتند و هر لحظه نور بیشتری آنها را روشن می ساخت. چیزی به حرم نمانده بود. چشمایش ناخودآگاه به عشق نشسته بود. می ترسید. اما از حرم نه، از خودش می ترسید. و می اندیشید چگونه وارد حرم شود. از اینکه می بایست با این دستها حرم امام را بگیرد و با تمام وجودش گریه کرده و در برابر حرم او درد دل کند، از خجالت آب می شد. نفس نمی کشید. گویی هیچگاه در این پهنه پای پیش ننهاده و اینک با تمام وجود دل بر این امواج سپرده. رسیدی؟ جمعیت رو ببین. شاید دستمون به حرم نرسه. چشم بر سیل جمعیت دوخته بود که طوفان برپا کرده بودند. کربلا بود و عاشورا. سینه ها در عزای آفتاب می غرید و دست ها بی محابا بر سینه ها فرود می آمد. جمعیت پر بود از عکس امام. چشم بر چشمان امام دوخت. درونش گر گرفت. کسی دست در جیب او برد و کتابچه کوچکی در آورد. مجتبا بود. چشم غره ای به علی رفت. خشم در چشمانش موج می‌زد. کتابچه را ورق زد. قرآن بود و میانش عکسی از امام. دستای سنگینی بر گونه‌های علی فرود آمد و بعد گلنگدن اسلحه‌ای. علی خیز برداشت و با مجتبی گلاویز شد. اسلحه‌اش را گرفت و چشمای او را نشانه رفت. بعد آرام مگسک را پایین آورد تا به پاهایش رسید. ماشه را کشید. عکس امام را از قرآن در آورد و با آن خیره شد. لبخند می زد. کسی او را صدا زد. سر از عکس برداشت. چشمایش برم کرده بود. هیچ یک از مسافرین نبودند و او تنهای تنها نشسته بود. این بار کسی او را با اسم صدا زد. علی؟ چشم به در اتوبوس دوخت. چیزی درونش به زمزمه پرداخت. پس تو منو می شناختی جوون؟ میدونستی و به روی خودت نمی آوردی. چه بیهوده فکر میکردم که تو شاید اون نباشی. اما نه، خودتی، همونی که بیدارم کرد و تنهام گذاشت و به عکس امام که در دستش بود خیره شد. جوان هنوز کنار در اتوبوس مانده بود. بار دیگر علی را صدا کرد. به خود آمد. از اینکه حرفایش به گوش جوان نرسیده بود قدری احساس راحتی میکرد. به راه افتاد و از اتوبوس پیاده شد. کمی جلوتر سیل جمعیت غوغا میکرد. خیلی بیشتر از آن چیزی که میشد از پشت شیشه دید. عرق گرما با گلاب در هم میامیخت و بدن را میپوشاند. نفس نفس میزد. تمام توانش را در دستایش گذاشته بود و بر سینه میکوبید. گویی میخواست حجم عظیم اضطرابش را خالی کند. سیل جمعیت او را از جوان دور انداخته بود و دیگر نمیتوانست او را ببیند. احساس تلخی داشت. میاندیشید کاش همه چیز را به او گفته بود. با او دوست میشد و صمیمیتر. شاید اگر یک بار دیگر او را میدید، در میان امواج جمعیت آرام آرام به سوی حرم پیش میرفت. آوای ملکوتی قرآن از میان ناله ها و نوه ها به گوش میرسید. از هر کنج حرم صدای گریه بلند بود. علی به دیواره حرم چنگ زده و از آن آویزان بود. گریه میکرد اما صدای گریهش را نمیشنید. محکم خودش را به حرم میفشرد و آن را غرق بوسه میساخت. آن چه در ذهن نداشت نمیتوانست بر زبان بیاورد. گویی دیگر اختیار زبانش را ندارد. گریه میکرد. با تمام وجود و فریاد میکشید. صدا میرفت، بر میگشت و باز به گوش او میرسید. مثل یک فضای خالی. و بعد تنها چیزی که بر لب میراند زمزمه آیاتی بود که از میان ناله ها و صداها به گوش میرسید. سیل جمعیت او را از حرم جدا کرد اما دلش کنده نمیشد. باز به حرم رسید. کمی آن سوتر توانست جوانی را که در اتوبوس دیده بود ببیند. او بود، همان جوان. صدایش زد: جوان! جمعیت بین آنها فاصله انداخت. باز از حرم دور شده بود و این بار دیگر دستش به حرم نمی رسید. یک لحظه بعد جوان را دید که به حرم رسیده بود. قدری نزدیکتر شد. جوان، به من نگاه کن. جوان روی برگرداند. خودش بود. علی یک بار فریاد کشید: تو منو می شناختی نه؟ جوان به آرامی سر برگرداند و به سمتی خیره شد. علی هم به همان سمت نگریست. عکس بزرگی از امام بود که لبخند می زد. مثل همان عکسی که لای قرآن جیبیش بود. موج جمعیت هر لحظه آنان را بیشتر از هم جدا می کرد. دوستان عزیز، خسته نباشید. داستان کوتاه مسافر را از بهرام قلاوند با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا داستانی دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و در این روزهای مقابله با بیماری کرونا خانواده‌های عزیز برای فرزندانشون فراموش نکنن کتاب بخونن و قصه تعریف کنن. قصه گفتن قوه خلاقیت بچه‌ها رو افزایش میده. همراه ما باشید تا صحبت‌های سرکار خانم شهناز خلیلی، یکی از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی و قصه‌گویی رو تقدیم حضورتون کنیم. بشنوید این گزارش رو.
با درود و سلام خدمت خانم نجفی عزیزم، گزارشگر خوب رادیو فرهنگ. فکر کردیم چرا باید کتاب بخونیم؟ چرا این همه سفارش شده؟ ما تو کتابا میخونیم که ما باید به همدیگه احترام بذاریم. ما تو کتابا میخونیم که باید درک متقابل از هم داشته باشیم. تو کتابا برای ما تعریف شده که ویژگی یک دوست خوب چجوریه و من باید چه ویژگی هایی داشته باشم که دوستم رو بتونم حفظش کنم. عزیزانم، قصه ای که امشب میخوام بهتون بگم در رابطه همین دوست پیدا کردن و دوست نگه داشتنه. قصه ای که میخوام بهتون بگم قصه دختر نارنج و ترنج و سه دیوه. دختر نارنج و ترنج تو یک نارنج بزرگ بالای درخت زندگی میکنه و دست هیچ کسی بهش نمیرسه، چون سه تا دیو پایین درخت مراقبشن. این دیوا اسماشون به این ترتیبه: گامبالو، چاقالو، پشمالو. روزی از روزها دختر انار دانه دانه دلش یک دوست خواست. رفت پیش مادرش گفت: مامان، تو که برای من نه خواهر میاری و نه برادر، پس لاغر به هم بگو چجوری دوست پیدا کنم؟ مادرش گفت: دوست تو توی نارنج خوابیده، باید بری و از درخت بچینیش. فقط حواستو جمع کن که نارنج رو با دست نچینی، با چوب بچینی. دختر انار دانه دانه برای دیدن دوستش صبر نکرد، دوید و رفت پای درخت. دید ای بابا، سه تا دیو گنده زیر درخت نشستن و دارن انار دانه میکنند و میخورند. خیلی ترسید، رنگش پرید، خواست برگرده اما صدایی از تو نارنجا گفت: دوست من. دیفا صدا رو شنیدن، دخترم شنید. دیفا خندیدن اما دختر دلش سوخت. با خودش گفت: میدونم چی کار کنم. پشت درخت قایم شد و لالای خون. دیوها که شکم گندشون پر از انارهای دانه دانه بود لالایی رو شنیدن و خوابیدن. دختر پاورچین پاورچین رفت جلو، بید بید می‌لرزید، اما روی نوک پنجش بلند شد و از درخت اجازه گرفت و یک شاخه خشک چید و رفت نزدیک و با شاخه زد به یک نارنج. نارنج تلاپی افتاد و خورد تو سر دیو چاقالو. دیو چاقالو خوابالو پرید و گفت: کی بود نارنج منو از شاخه چید؟ نارنج ها همه با هم گفتن: چوب بود، چوب بود آقا دیوه. دیوه چاقالو گفت: خلخلیا، چوب که نمیتونه نارنج بچینه، حتما باد زده و افتاده. بچه ها یادتون باشه همیشه باید دست دوستهای خوبمون رو بگیریم و ولشون نکنیم.
گاهی خسته یا نیاز به یک غذای لذیذ آماده داری، خوششانسی که 66 داری. گاهی نیاز به یک غذای مقوی و سالاد خوشمزه داری، خوششانسی که 66 داری. صنایع غذایی 66، محصولی متفاوت از شابهار.
گل 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 ها، طعم غذا نهار و شام بوده با گل ها، چشمی نه نهار و شام بوده با گل ها. عطرش هست تو همه سفره‌های ایرونی
ها. با عشق آشپزی کنید سرای غذای گل ها،
خوراک بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین 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 چین.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
انتخاب ها در زندگیمون خیلی تأثیر داره. محصولات پلیمری چوبنی با دوام، قابل شستشو و متنوع. چوبنی چوب نیست. محصولات پلیمری چوبنی.
دختر باهوش و زیبا، قند عسل بابا، نقشه ای در سر داره برای خانواده. پاستیلای رنگارنگ، شکلای خوب و قشنگ، خوشمزه و مغفی، سالم و پر انرژی. میخواد براشون شادی بیاره، پاستیل جلی فانو میاره، ژلاتین و طعم خوبی داره. پاستیل جلی فان محصول خوبه، شیرین عسله، طعم گلاب و میوه‌ای داره، همه رو به دور هم میاره. پاستیل جلی فان.
پاستیل جلی فان با رنگ‌های طبیعی و کیفیت عالی، محصولی از شیرین عسل.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
رازک با نیم قرن تجربه، تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و داروهای گیاهی مطابق قوانین و مقررات ملی و بین المللی. شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک سهامی عام. رازک مراقب توست.
این صدای موتور یک خودروه که از روغن موتور مناسب استفاده ننموده است و قطعات آن به علت فرسایش آسیب می‌بیند، ولی روغن موتور لیکومولی با فناوری آلمان محافظت کاملی از موتور خودرو به عمل آورده و با بهبود عملکرد موتور مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد. روغن موتور لیکومولی، بیشتر برانید.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، واقعاً چرا باید درآمدتون رو یکی دو روز بعد دریافت کنید؟ میدونستین با تپسی میتونین هر لحظه که بخواین درآمدتون رو بدون هیچ کارمزدی بلا فاصله به حساب بانکی خودتون انتقال بدین؟ راننده تپسی شوید. برای ثبت نام غیر حضوری همین الان با 16 سی یه تماس بگیرین. تپسی.
بندینی در ایران. شکوه زیبایی آسایش در پردیس دانش و فناوری. پنجره بندینی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.